بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، جلسه 49، صفحه 135، قسمت 23، مفهوم الغایه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان، عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. در کتاب شریف کافی، امام صادق علیه السلام از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند. حضرت فرمود: الطاعم الشاکر له من الاجر كاجر الصائم المحتسب، والمعاف الشاکر له من الاجر كاجر المبتلى الصابر. فرماید کسی که شاکر هست ولی میخوره، روزدار نیست، و اجری دارد همچون اجر روزداری که برای رضای خدا روزه گرفته. یعنی یک کسی روزه میگیره، زحمت به خودش میده، از خوردن و آشامیدن پرهیز میکنه، نیتش هم خالص هست، همین اجر رو که به این آقا میدن به اون کسی که روزدار نیست ولی اهل شکر نعمت هست، همون اجر رو بهش میدهند. و همچنین کسی که در کمال صحت و سلامتی هست ولی بابت سلامتی و سایر نعمتهای الهی شکر میکنه، اجر کسی رو بهش میدن که مبتلا هست، مبتلا به مشکلات جسمی و غیر جسمی هست ولی در این مشکلات صبر پیشه میکند. یعنی اجر شخص گرفتار صبور رو به کسی میدن که گرفتاری ندارد ولی اهل شکر هست. پس شکر مقام بسیار بلندی هست و یکی از راه‌های میانبر هست. خیلی از مشکلات رو و سختی‌ها رو انسان در مسیر تحمل نمی‌کنه ولی با شکر قابل جبران هست. خب، در کتاب الاساس عرض کردیم یک تمهید، یک مقدمه و 5 باب داریم. باب اول مباحث الفاظ بود، خودش یک مقدمه و 5 فصل داشت. فصل 5 باب مفاهیم بود. مفهوم رو تقسیم کردیم به مفهوم موافق و مخالف. مفهوم مخالف عرض کردیم اینه که با انتفاع قید در جمله حکم هم منتفی بشود. عرض کردیم 6 مدل قید رو ما در جمله مورد بررسی قرار میدیم که آیا با منتفی شدن اینها حکم هم منتفی میشود یا نه. مفهوم شرط رو بحث کردیم، مشهور پذیرفتن که با انتفاع شرط حکم در جزا منتفی بشود. مفهوم وصف رو به معنای قید مثل حال و جار و مجرور و صفت و ظرف زمان و مکان و اینا رو بحث کردیم. مفهوم وصف رو مشهور معتقد نشدند که با انتفاع وصف حکم منتفی بشود. حالا رسیدیم به بحث غایت، آیا غایت دارای مفهوم مخالف است یا نه. به تعبیر دیگه، آیا جمله غاییه، یعنی جمله‌ای که مشتمل بر غایت هست، دارای مفهوم هست یا نیست. مستحضری در زبان فارسی ادات غایت حرف تا هست. در زبان فارسی ادات غایت تا هست. مثلا میگن از شنبه تا سه شنبه تعطیل است. اما در زبان عربی دوستان، دو حرف حتی و الا اینها از ادوات غایت هستند. باید ببینیم خطاباتی که مشتمل بر ادات غایت هست آیا با منتفی شدن غایت حکم هم منتفی می شود یا نه. به تعبیر دقیق تر، آیا سنخ الحکم با انتفاع غایت منتفی می شود یا نه. ببینیم با هم قسمت خاکستری رنگ رو، صفحه 135. بسم الله الرحمن الرحیم. مفهوم الغایه اذا اشتملت الخطابات الشرعیت و علا عدات الغایه ای حتی و الا یمکن البحث فیها عن انتفاع سنخ الحکم انتفاع الغایه و هازا مما یهم الاصولی فی مبحث المفاهیم ایزن. می‌فرماید هرگاه خطابات شرعی مشتمل بر ادوات غایت باشن، یعنی همون حتی و الا، اینجا میشه بحث کرد در این خطابات، در این خطابات میشه بحث کرد که آیا سنخ الحکم منتفی میشود با منتفی شدن غایت یا منتفی نمیشود، و این اون بحثیست که مهم است برای اصولی در بحث مفاهیم. همچنین این ایزن ظاهرن برمیگرده، یعنی مثل سایر قیودی که ما بحث کردیم سابقا، یعنی غایت هم مثل سایر قیود برای اصولی مهم هست. خب اول ببینیم غایت یعنی چی. دقت کنید غایت دو تا معنا داره. غایت گاهی به معنای نهایت و پایان است و گاهی به معنای مسافته. پس گاهی به معنای پایانه، حالا پایان مسافت، پایان زمان، پایان کتاب، پایان هر چی، معنی نهایت و پایانه. گاهی هم به معنای مسافته. در این بحث مفاهیم وقتی ما میگیم غایت، اینجا غایت به معنای نهایت است نه به معنای مسافت. اگر به کتاب المحکم و المحیط الاعظم، کتاب لغت جلد 5 صفحه 548 مراجعه کنید، میبینید که اونجا داره غایت و کل شیء منتهاه، و غایت هر چیزی پایان اون هست. در ادعیه هم هست یا غایت آمال العارفین، ای خدایی که ته هدف عارفین هستی، پایان اهداف عارفین هستی. اما دوستان غایت به معنای مسافت هم در علم نحو کاربرد داره. غایت به معنای مسافت، مسافت یعنی فاصله بین دو چیز. غایت به معنای فاصله بین دو چیز که تعبیر میکنیم به معنای مسافت. در باب معانی حروف در علم نحو وقتی میگن غایت، منظورشون غایت به معنای مسافته. مثلا وقتی معنای الا رو میخواستن بگن، میگفتن الا لانتهاء الغایه، الا برای انتهای غایت است، یعنی انتهای مسافت. اینجا دیگه غایت به معنای نهایت نیست که ما بگیم الا به معنای انتهای نهایت، نه، اینجا به معنی مسافت. یعنی الا به کار میرود برای بیان پایان مسافت. خب ببینیم الغایت و هنا به معنی نهایه للمسافه. غایت در اینجا یعنی در بحث مفاهیم علم و اصول به معنای نهایت هست نه به معنای مسافت. خب و انما یبحث عن ثبوت المفهوم المخالف لها اذا جاءت به اداتها و هی حتی و الا، و همانا بحث می شود از وجود مفهوم مخالف لها، یعنی برای غایت بحث می شود از مفهوم مخالف برای غایت وقتی که غایت با اداتش بیاد، وقتی که غایت با ادات غایت بیاد. اذا جاءت ضمیرش برمیگرده به غایت. حالا ادات غایت چیا هستن؟ و هی حتی و الا. ادات غایت همون حتی و الا هستند. خب دوستان دقت داشته باشید در پاورقی جناب مصنف بیانی دارن که حالا در ادامه بحث که منظور ما از حتی، ما هم حتی و الا چند مدل داریم، منظور ما از حتی و الا، حتی و الایی هست که برای بیان غایت به کار میره و الا حتی و الا معانی دیگری هم دادن که در ادامه برسیم در متنش اشاره خواهیم کرد. فقط این رو دوستان بدانیم، ما در بحث مفهوم غایت در تمام کتاب‌های اصولی تقریبا دو تا بحث داریم، پس هر موقع ما میرسیم به مفهوم غایت، دو بحث رو پیش رو داریم. یک بحث بحث منطقیه، یک بحث بحث مفهومیه. بحث منطقیش همیشه در ذهن شماها محل سواله. بحث منطقیش اینه که آیا غایت در مغیا داخل است یا داخل نیست. اینی که وقتی از قدیم الایام در مدارس به شما میگفتن آقا از ابتدایی کتاب تا فصل چهارم برای امتحان میاد، همیشه دانش آموزا سوال میکردن آقا خود فصل چهارم داخل در محدوده امتحانی هست یا نیست. این بحثی که در علم اصول و در کتابهای ادبی بهش میگن آیا غایت داخل در مغیا هست یا داخل نیست. یا میگفتن شنبه تا سه شنبه تعطیل، سوال میکردن آقا خود سه شنبه هم تعطیلی یا تعطیل نیست. این بحث بهش میگن دخول غایت در مغیا. این یه بحث منطقیه. بحث دومم اینه که آیا با منتفی شدن غایت حکم هم منتفی میشود یا منتفی نمیشود. این بحث مفهومیه. خب برای اینکه این دوتا بحث قشنگتر جا بیفته، قبل از اینکه وارد بیان مبحث ها بشیم از روی متن، بهتر چند تا اصطلاح رو معنا کنیم. ما در بحث غایت دوستان یه خود غایت داریم که عرض کردیم خود غایت به اصطلاح به معنای نهایت هست، به اون اسمی که بعد از ادات غایت در جمله میاد به اون خودش میگن غایت. به اون هم میگن چی؟ غایت. چرا بهش میگن غایت؟ چون پایان حکم هست، پایان اون مسافتیه که در عبارت بیان میشه، پایان اون محدوده هست بهش میگن غایت. پس ما یه ادات غایت داریم که همون حتی و الا هستن. اینا وقتی تو جمله میان به ما بعد حتی و الا، به اسمی که بعد از حتی و الا میاد میگن غایت، به ما قبل ادات غایت میگن مغیا. پس ما یه غایت داریم یه مغیا. مثلا ما وقتی میگیم که اکرم زیدن من السبت الی الاربعاء، اکرام کن زید را هر روز شنبه تا روز چهارشنبه، الی میشه ادات غایت، اربعاء که بعد از الی قرار میگیره میشه غایت. ما قبل الی یعنی از روز شنبه تا روز سه شنبه میشه مغیا. پس اگر گفتیم از روز شنبه تا سه شنبه زید را اکرام کن، یا از شنبه تا چهارشنبه مدرسه تعطیله، یا از شنبه تا چهارشنبه زید را اکرام کن، تا میشه ادات غایت، چهارشنبه میشه غایت ما، از شنبه تا سه شنبه هم میشه چی؟ مغیا. خب بحثی که ما داریم اینه که غایت آیا داخل در مغیا هست یا داخل در مغیا نیست. یعنی وقتی میگیم از شنبه تا چهارشنبه تعطیله، یعنی خود چهارشنبه هم تعطیل است یا خود چهارشنبه تعطیل نیست. اونهایی که میگن غایت داخل در مغیا هست میگن خود چهارشنبه هم تعطیل. یه عده میگن غایت داخل در مغیا نیست، یعنی چهارشنبه داخل در محدوده تعطیلی نیست و خود چهارشنبه تعطیل نیست. خب یه نکته بسیار ظریفی رو اینجا دوستان باید ما بدونیم، اونم این که ما وقتی میگیم غایت یعنی چهارشنبه داخل در مغیا هست یا نیست، خیلی واضح اگر دقت کنید منظور ما این نیست، چون مغیای ما در این عبارت شنبه تا سه شنبه است، غایت ما چهارشنبه است. خیلی واضحه که چهارشنبه داخل در شنبه تا سه شنبه نیست. پس این که ما میگیم غایت داخل در مغیا هست یا نیست یعنی چی؟ منظور ما اینه که آیا غایت داخل در حکم مغیا هست یا نیست، و الا فلا شک ولا شبهه که غایت از خود مغیا خارجه. بحث ما اینه که آیا از حکم مغیا هم خارجه یا نه. یه بار دیگه مرور کنیم، وقتی ما میگیم از شنبه تا چهارشنبه تعطیل است، حکم شنبه تا سه شنبه قطعا تعطیلیه. چهارشنبه چی؟ آیا چهارشنبه هم همین حکم را دارد یا حکم دیگری دارد؟ پس ما وقتی میگیم دخول غایت در مغیا، در حقیقت یعنی دخول غایت در حکم مغیا. این بحث دوستان یه بحث منطقی، ربطی به مفهوم نداره. چرا ربطی به مفهوم نداره؟ چون عرض کردیم مفهوم یعنی انتفاع حکم عند انتفاع القید، با منتفی شدن قید حکم منتفی بشود. اما ما وقتی که بحث میکنیم غایت داخل در مغیا هست یا نیست، بحث از منتفی شدن حکم با انتفاع قید نداریم، بحثی از انتفاع قید نداریم، بلکه بحث داریم از ثبوت قید. آیا چهارشنبه حکم تعطیلی را دارد یا نه؟ پس این بحث یک بحث منطقی است. پس خود چهارشنبه محل بحث است که داخل هست یا نیست، یه بحث منطقی جنبه ادبی داره. منتها چون در بحث مفهومی ما که بحث دوم ماست اثرگذار هست، به همین خاطر تو کتاب‌های اصولی همین بحث رو، گرچه جنبه ادبی داره، ولی بحث میکنن. ببینیم و هناک مبحثان، دو تا مبحث وجود دارد. هناک یعنی وجود دارد، دو تا بحث. الاول، بحث اول، دخول الغایه فی المغیا و عدمه، دخول غایت، داخل بودن غایت در مغیا و عدم داخل بودن، آیا داخل هست یا داخل نیست. روی مغیا بنویسید حکم مغیا، چون عرض کردیم غایت حقیقتاً از به صورت موضوعی خارج از مغیا است، فقط مهم اینه حکمن داخل هست یا نیست. و هو بحثان یرتبط به جانب المنطوق، این بحث یه بحث منطوقی هست. و ثانی، بحث دوم ما دوستان اینی که آیا با منتفی شدن غایت سنخ الحکم منتفی می شود یا نمیشه. دقت کنید این بحث رابطش با بحث قبلی چیه. در بحث قبلی اگر ما معتقد باشیم غایت داخل در مغیا هست، اون موقع مفهوم ما از کجا شروع میشه؟ مفهوم ما از بعد غایت شروع میشه. و اگر قائل باشیم غایت خارج از مغیا هست تو بحث اول، در بحث دوم مفهوم ما از خود غایت شروع میشه، یعنی انتفاع حکم، ابتدای انتفاع حکم میشه خود غایت. رو مثال پیاده کنیم. ما عرض کردیم از شنبه تا چهارشنبه تعطیل است. اگر ما بگیم چهارشنبه هم داخل در تعطیلیه، مفهوم این جمله چه خواهد شد؟ یعنی از چهارشنبه، از پنج شنبه به بعد دیگه تعطیلی در کار نیست. چرا؟ چون چهارشنبه که رفت جزء حکم مغیا، پس دیگه ما انتفاع حکم رو باید از روز بعد از چهارشنبه آغاز کنیم که میشه پنج شنبه. اما اگر گفتیم غایت خارج از مغیا است، در نتیجه چهارشنبه حکم تعطیلی نداره. پس اگر این جمله مفهوم داشته باشه، منطقش اینه از شنبه تا سه شنبه تعطیله. وقتی جمله اینه از شنبه تا چهارشنبه تعطیله، منطقش این میشه از شنبه تا سه شنبه تعطیله، مفهومش اینه که از خود چهارشنبه به بعد دیگه تعطیلی نداریم. پس این بحث قبلی در بحث مفهوم تأثیر گذاره. و ثانی، بحث دوم این است، انتفاع و سنخ الحکم من نفس الغایه او من بعد الغایه، من بعدها یعنی من بعد الغایه، از انتفت الغایه، وقتی غایت منتفی بشود. و هو بحثون یرتبط به جانب المفهوم، این یه بحثیه که مربوطه به بحث مفهومه و بحث مفهومی هست. پس من بعدها ضمیرش برمیگرده به غایت. خب این که فرمود من نفس الغایه و من بعدها، منتفی شدن سنخ الحکم از خود غایت، یعنی بناس انتفاع حکم از خود غایت شروع بشه در مفهوم، این طبق چه مبناییه در بحث قبلی؟ شما رو بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید. بنابر این که غایت خارج از مغیا باشد در بحث قبلی. اینم که گفت او من بعدها، یعنی انتفاع حکم از بعد غایت شروع بشه، بنویسید بنابر این مبنا که غایت داخل در مغیا باشد در بحث قبلی. یه نکته. منظورمونم دوستانم از انتفاع غایت یعنی فرارسیدن غایت. یعنی ما میگیم آقا چهارشنبه که شد، بعد چهارشنبه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آیا تعطیلی هست یا تعطیلی نیست؟ اما انتفاع سنخ الحکم اینجا یعنی چی؟ یه مثالی بزنیم که انتفاع سنخ الحکم و انتفاع شخص الحکم روشن بشه. دوستان اگر به شما گفتن برای امتحانات از شنبه تا چهارشنبه تعطیل است، حالا فرض کنید چهارشنبه هم خارج باشد، غایت خارج از مقیم باشه با این مبنا. اگر ما گفتیم برای امتحانات از شنبه تا چهارشنبه تعطیله، خب انتفاع شخص الحکم که قطعیه و سرش بحث نیست چیه؟ اینه که از چهارشنبه به بعد دیگه به خاطر امتحانات تعطیلی نداریم. این میشه انتفاع شخص الحکم، چون تعطیلی امتحانات تا چهارشنبه، از چهارشنبه به بعد دیگه برای امتحانات تعطیلی نداریم. اما این رو ما نمیخوایم بحث کنیم، این که مسلمه که تعطیلی از باب امتحانات دیگه بابش بسته شد. انتفاع نوع الحکم مهمه. نوع الحکم یعنی این که بگیم آقا از چهارشنبه به بعد دیگه تعطیلی خبری نیست، نه به خاطر امتحانات نه به خاطر چیز دیگری، مطلقا دیگه ما تعطیلی نداریم. این میشه انتفاع نوع الحکم. خب حالا بیان بحث اول رو بحث کنیم که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نه. ادبا حرفهایی دارن، اصولیون هم حرفهایی دارن. المبحث الاول فی دخول غایت فی المقیا، رو مقیا بنویسید حکم المقیا، یک کلمه حکم روش بنویسید. بحث اول اینه که آیا غایت داخل در حکم مقیا هست یا نه. اختلف الادبا و الاصولیون، ادبا و اصولیون اختلاف دارن فی ان مدخول ادات الغایه. دوستان مدخول ادات غایه زیرش خط بکشید. مدخول ادات غایه گفتیم بهش میگن چی؟ غایه یا مقیا؟ بهش میگن غایه. ادبا و اصولیون اختلاف دارن در این که آیا غایه که همان مدخول ادات غایه باشد، ادات غایه چیان؟ حتی و الا، ای مدخول حتی او الا اللتین للغایه، حتی و الایی که برای غایت هستند. آیا داخل در حکمی که در منطوق ذکر شده است هست هست یا نیست؟ حلیت خلوف الحکم لذیز و کرف المنطوق امبل، آیا غایت داخل در حکمی که در منطوق ذکر شده هست یا نیست؟ زیر حکم خط بکشید. پس دوستان بحث دخول حکمی نه دخول موضوعی. در بحث تخصیص هم اگر یادتون باشه ما میگفتیم اکرم العلماء الا زیدن، میگفتیم زید تخصیص، در تخصیص خروج حکمیه نه خروج موضوعی. یعنی ما وقتی میگیم اکرم العلماء الا زیدن نمیخوایم بگیم الا زیدن العالم، نمیخوایم بگیم زید عالم نیست، یا اکرم العلماء در الا نحویین، نمیخوایم بگیم نحوی ها از موضوع علما خارجن، نه نحوی ها که قطعا جز علما هستن، میخوایم بگیم از حکم علما که وجوب اکرام باشد خارج. خب اینجا مصنف در پاورقی نکته ای دارن، این که فرمودن حتی و الهی که برای غایت هستن، یعنی ما حتی و الهایی داریم که برای غایت نیستن. در پاورقی ایشون میفرماید این حتی که ما بحث میکنیم حتی جاره هست، ما حتی عاطفه داریم، حتی استثنائیه داریم و حتی استینافیه هم داریم. حتی استینافیه هم داریم، ما چهار مدل حتی داریم، یکی از اینها جز ادات غایته و اون حتی جاره است که ما بعد خودش رو مجرور میکنه. ببینید ای حتی الجاره التي جاءت لانتهاء الغایه، حتی جاره ایست که برای انتهای غایت به کار میره. فتخرج حتی الجاره التي كانت تعلیلیه، حتی جاره ای که تعلیلیه باشه این از بحث ما خارجه. پس با این بیان دوستان ما 5 تا حتی داریم، یه حتی جاره داریم برای انتهای غایت، یه حتی جاره داریم برای تعلیل، و حتی الاستثنائیه و الاستینافیه، حتی استثنائیه و استینافیه هم از محل بحث خارجن. حالا مثال های اینها رو میتونید در کتاب مغنی ببینید در بحث حتی. چرا؟ میفرماید در این سه مورد، یعنی حتی جاره و حتی تعلیلیه و حتی استثنایی و استینافی، اصلا غایتی در کار نیست و کل ذالک الانتفاع معنی الغایه، چون اصلا معنایی نهایت ما نداریم. حتی عاطفه چطور؟ دوستان مصنف میفرماید حتی عاطفه معلوم نیست که اصلا در عربی چنین حتی ما داشته باشیم. حتی عاطفه ظاهرن تو قرآن و روایات هم نداریم، تو عربی هم بودنش مشکوکه که اصلا ما در زبان عربی حتی عاطفه داشته باشیم که ما بعد خودش رو به ما قبلش عطف کند. اما اگر حتی عاطفه داشته باشیم، این حتی عاطفه از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون در حتی عاطفه قطعا ما بعد حتی در حکم ما قبل داخله، چون اصلا معنای عطف اینه. شما وقتی میگید جا زیدون و عمرون، عطف تشریک در حکم، یعنی ما بعد در حکم ما قبل شریکه. خب حتی عاطفه یعنی همین دیگه، یعنی معطوف در حکم با معطوفون علیه شریکه. پس دیگه اینجا نمیشه دعوا کرد که آیا غایت داخل در حکم مغیا هست یا نیست. و اما حتی العاطفه، اما حتی عاطفه، فلو سلم ناسبوتها فی العربیه، اگر بپذیریم که در عربی وجود دارد، البته و علم توجد ظاهرن فی الکتاب العزیز و روایات، گرچه ظاهرن در قرآن و روایات ما حتی عاطفه نداریم، اگر بپذیریم در زبان عربی داریم، فلا اشکال فی دخول مدخولها فی المغیا، بلا اشکال مدخول حتی عاطفه در مغیا داخل است. چرا؟ و ذالک لمعنی العطف، چون معنای عطف همینه، المستلزم لاشتراک المعطوف و المعطوف علیه فی الحکم المذکور فی المنطوق، چون عطف لازمش اینه که معطوف و معطوف علیه در حکمی که در منطوق ذکر شده شریک باشن. و در کتاب ادبی خوندید که عطف برای تشریک در حکم است. حالا یه مثال زده، این مثال البته میتونه ساختگی باشه، چون بعضی ها میگن اصلا ما در عربی حتی عاطفه نداریم، حتی جز حروف عطف نیست. کما فی جا الحاج حتی الامیر، حاجی ها آمدند حتی امیر آمد. حتی امیر رو عطف میکنه به حاج، حاج حکمش مجی، امیرم قطعا حکمش مجی. اگر حتی چی باشد؟ اگر حتی عاطفه باشد. خب البته دوستان دیگه مصنف به اقسام اله اشاره نکرده، ولی اله هم اقسامی دارد. گاهی اله برای غیر غایته، مثلا برای مصاحبته، برای ظرفیته و برای غیر این. اون الهی محل بحث ماست که الهی برای ادات غایت باشه. خب حالا یه برگردیم به متن، یه مثالی میخوایم ببینیم که مصنف مثال زده به یکی از آیات قرآن کریم. در این آیه دوستان ما باید ادات غایت رو مشخص کنیم. یک، غایت و مغیا و حکم مغیا رو مشخص کنیم، بعد بحث کنیم که اگر غایت داخل باشه حکم چی میشه، اگر خارج باشه حکم چی میشه. آیه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. کسانی که ایمان آوردید، هر موقع خواستید نماز بخونید، صورت ها رو بشورید، دست ها رو تا آرنج بشورید، مقداری از سرتون رو مسح کنید و پاها رو هم تا برآمدگی روی پا، پاها رو هم مسح کنید. خب خب دوستان اینجا الان ادات غایات ما چیه؟ فغسلوا وجوهکم و ایدیکم. خب فغسلوا وجوهکم، صورت ها رو بشورید، باش. ایدیکم زیر الاخت بکشید، زیرش بنویسید ادات غایت. مرافق که بعد از اله هست میشه غایت، ایدیکم میشه مغیا. خب حکم چیه اینجا؟ حکم فغسلوا هست، یعنی وجوب غسل، پس حکم میشه وجوب شستن. مقیا میشه دست، غایت میشه مرافق یا همون آرنج ها، الهام که ادات غایت. اگر اینجا بگیم غایت داخل در مقیا هست چه اتفاقی میفته؟ یعنی خود آرنج رو هم باید شست. خب طبق این فرض مفهومش چی میشه اگر قائل باشیم مفهوم داره؟ مفهومش اینه که تا غایت رو که باید بشورید، خود غایت هم که باید بشورید، اما از غایت به بعد، ما بعد غایت دیگه شستنش واجب نیست. حالا اگر بگیم غایت داخل در مقیا نیست، اگر بگیم غایت داخل در مقیا نیست، اون موقع دست رو میشورید تا آرنج، ولی آرنج دیگه شستنش واجب نیست. مفهومش چی میشه اگه مفهوم داشته باشه؟ یعنی خود آرنج و ما بعد آرنج شستنش واجب نیست. خب در ادامه میفرماید وامسحوا برؤوسکم. میدونید ما شیعه ها همه سر رو مسح نمیکشیم، به خلاف عامه که همه سر رو مسح میکشن. از امام صادق علیه السلام ظاهرن سوال کردن آقا چرا شما تمام سر رو مسح نمیکشید؟ حضرت فرمود لمکان الباء، به خاطر این باء که در آیه هست. آیه نفرموده وامسحوا رؤوسکم، سرهایتون رو مسح کنید، فرموده بر رؤوسکم، یعنی مقدار. این باء باید تبعیضه، مقداری از سر رو مسح کنه که در روایت فرمودن اون مقدار جلوی سر هست. خب و ارجلکم الی الکعبین، الی زیرش خط بکشید بنویسید ادات غایت. کعبین میشه غایت، ما بعدش، ما قبلش ارجل میشه چی؟ مقیا. حکم هم وجوب مسح هست، واجب است مسح کشیدن پا تا برآمدگی روی پا. خب آیا خود برآمدگی رو ما باید مسح بکشیم یا تا قبل از برآمدگی کافیه؟ اگر غایت رو داخل در مقیا بدانیم، خدا برآمدگی رو هم باید مسح کرد. خب با این فرض مفهومش چی میشه؟ یعنی تا خود برآمدگی و خود برآمدگی رو مسح میکنید، ما بعدش دیگه وجوب مسح ندارد. خب اما دوستان اگر بگیم غایت داخل در مقیا نیست، اون موقع پاها رو مس میکشید، خود برآمدگی و کعبه نیازی به مسح نداره. خب طبق این فرض مفهوم چی میشه؟ مفهوم اینی که خود کعبه و ما بعد کعبه نیازی به مسح ندارد، وجوب مسح ندارد، این میشه مفهوم مخالفش. خب حالا عبارت مصنف رو ببینیم چی میفرماید. فان المرافق والکعبه هما الغایتان، مرافق و کعبه دوتاشون چی هستن؟ دوتاشون غایت های ما هستن. چون گفتیم غایت اونیه که بعد از اعداد غایت، یعنی مدخول اعداد غایت. خب اینها غایت چی هستن؟ یعنی نهایت چی هستن؟ مرافق نهایت شستن رو داره میگه، کعبه نهایت مسح کشیدن رو داره میگه. فَإِنَّ الْمَرَافِقْ وَالْكَعْبَيْنِ هُمَ الْغَایَتَانِ، مرافق و کعبه این اون دوتا غایت ما هستن. اولاهما لحد المقصول، یعنی مرافق حد و نهایت مقصول رو داره میگه. و ثانیتهما یعنی کعبین، حد و نهایت مقدار مسح رو داره ذکر میکنه. خب فهل تدخل الغایت و نفسها فی حد المغیا فیجب غسلها و مسحها او انها خارجتون عنه فلا یجبان، آیا خود غایت داخل است در حد مغیا، در محدوده مغیا داخل است، پس غسلش و مسحش واجب است؟ یعنی غسل مرافق و مسح، غسل مرافق و مسح کعبه این واجب است یا نه اینها خارجن عنه و انها، یعنی غایت خارج است از حد مقیا، فلا یجبان، پس واجب نیستند، واجب نیست غسل و مسحش. فیه اقوالون، در این مسئله چند تا نظریه وجود داره. در متن کتاب سه نظریه ذکر شده. نظر اول اینه که غایت در حکم مقیا داخل است مطلقا، فیه اقوال منها دخول الغایه فی المغیا مطلقا، غایت در حکم مغیا داخل است مطلقا. این مطلقا دوستان ناظر به اون تفصیل شماره 3 که تفصیل هرچی بود، اینجا میگه مطلقا یعنی چه اونجور باشه چه اونجور نباشه. در پاورقی اگر نگاه کنید مصنف فرمودن که قد یقال القول به شاذ لا یعرف قائله، قائل به این نظریه شاذه، کسی نمیدونه قائلش کیه. البته ظاهر مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار همین نظریه هست. خب پس این نظریه ظاهر عبارت شیخ انصاری هست دیگه، غیر از اون معلوم نیست که قائلش کی باشد. نظریه دوم عدم و دخول ها فیه مطلقا، ها برمیگرده به غایت در دخول ها و ها در فیه برمیگرده به مغیا. عدم دخول غایت در مغیا مطلقا، پاورقی رو ببینید، هاول منصوب و الى اکثر نحات. این نظریه نسبت داده شده به مشهور نحویین و ذهب الیه بعض الاصولین، بعضی از اصولین همین نظریه رو پذیرفتن، منهم المحقق القمی، میرزای قمی، آخوند خراسانی، مرحوم آقای خویی این نظریه رو پذیرفتند. خب نظریه سوم دوستان تفصیل بین حتی و الا و منها التفصیل بین حتی و الا، فان مدخول الاولا داخل به خلاف الثانی. رو اولا بنویسید حتی، رو ثانیه بنویسید الا. این نظریه میگه دوستان اگر ادات غایت ما حتی باشه ما بعدش داخل در ما قبل، اما اگر الا باشه ما بعدش داخل در ما قبل نیست. این نظریه دوستان نسبت داده شده به بعضی از ادبا و هو المنسوب الى بعض الادب و استحسنه المحقق النائینی فی الجمله. مرحوم نائینی این نظریه رو فی الجمله پسندیده، مرحوم نائینی پس این نظریه رو فی الجمله پسندیده، یعنی یه حرف حدیثی توش داره ولی اجمالا این نظریه رو ایشون پسندیده. حالا اگر خواستید کلام مرحوم نائینی رو ببینید میتونید به پاورقی، آدرسی که پاورقی داده، مراجعه کنید. البته بدانید این نظریه را مرحوم آغازی عراقی هم در مقالات الاصول جلد 1 صفحه 415 ایشون این نظریه رو پذیرفتند. خب پس دو تا نظریه گفتیم مطلق بود، یه نظریه هم تفصیل بود. پس اون مطلقن های بالا که گفتیم دخول غایت در مغیا مطلقن، یعنی چه ادات غایت الا باشد چه ادات غایت حتی باشد، پس مطلقن ها به این معناست. دوستان تفصیلات دیگری هم در مسئله هست و هناک تفصیلات اخر، تفصیلات دیگری هم هست. اگر خواستید به آدرسی که اینجا فرمودن مطارح الانظار جلد 2 صفحه 96 مراجعه کنید. اجمالاً یکی از تفسیرها اینه که اگر ما بعد اگر غایت از جنس مغیا باشد داخل است، از جنس مغیا نباشد داخل نیست. اینم یک نظریه، یک تفسیر دیگه که این که خب ما بعد یعنی ما بعد ادات غایت که همون غایت باشه داخل در از جنس مغیا هست یا از جنس مغیا نیست. گفتن اگر از جنس باشه داخله، از جنس نباشه چیه؟ خارج. اینم یه تفسیر. خب جناب مصنف نظر شما چیه؟ مصنف میفرماید که به نظر ما دلیل واضحی بر این نداریم که بگیم آقا حتی یا الا وضع شده باشن برای این که مدخولشون داخل در حکم ما قبل باشد یا داخل در حکم ما قبل نباشد. از این ادعا که حتی و الا وضع شده باشند برای دخول مدخولشون در حکم ما قبل یا وضع نشده باشند، اینا ما دلیلی بر این نداریم. لحاظا مصنف معتقده در هر موردی باید دنبال قرینه بود، یعنی ممکنه ما قبل در ما بعد غایت داخل در مغیا باشد، ممکنه نباشد، هر کدومش قرینه میخواد. اگر هم قرینه ای در کار نباشد اون موقع عبارت چی میشه؟ مجمل میشه. از این جهت باید بریم سراغ بقیه عدل. هازا والحق انه لا دلیل واضحه على ثبوت دلالتهما وضعن على الدخول او عدمه. میگه این مطلب رو داشته باش، حق این است که دلیل واضحی بر وجود دلالتهما، هما یعنی حتی و الا، دلیل واضحی برای دلالت حتی و الا، اونم دلالت وضعی یعنی وضع شده باشند برای دخول یا عدم دخول، ما دلیل واضحی بر این نداریم که مثلا بگیم حتی وضع شده برای دخول ما بعدش در حکم ما قبل، یا الا وضع شده برای دخول ما بعدش در حکم ما قبل، یا نه وضع شده برای عدم دخول، دلیل برای هیچ کدومش نداریم. پس حتی و الا برای بیان غایت هستن، حالا ما بعد و ما قبلش ممکنه داخل باشه ممکنه نباشه. فلا بد من ملاحظه کل موردن به حسب القرینه فی، در هر موردی ما باید قرینه رو ملاحظه کنیم. و مع عدمها اصبح من هذه الناحیه مجملا، ضمیر عدمها رو شما نیست قرینه، در صورتی هم که قرینه نباشد از این ناحیه میشه مجمل. دقت کنید زیر این من هذه الناحیه خط بکشید. خاطرتون باشه ما در مقدمه مباحث الفاظ اگر دلالت لفظ بر معنا یا نص است یا ظاهر است یا مجمل است یا معول، مجمل اونی که گفتیم که دلالتش 50-50 باشه، گفتیم مجمل اگر قرینه‌ای نباشد به اصطلاح قابل استفاده در استنباط حکم شرعی نیست. این اینجا که ایشون فرموده از این ناحیه مجمل میشه، یه شماره بزنید در حاشیه کتاب بنویسید که بحث مجمل بودن، بحث اجمال یک بحث نسبیه. یعنی ما وقتی میگیم از شنبه تا چهار شنبه تعطیل است، طبق نظر مصنف این که چهار شنبه داخل هست یا داخل نیست از این جهت به دنبال قرینه بود. اگه قرینه پیدا کردیم که چهار شنبه هم تعطیله، خب تعطیل، قرینه پیدا کردیم تعطیل نیست پس تعطیل نیست، اما قرینه ای نه بر تعطیلی نه بر عدم تعطیلی پیدا نکردیم، حکم چهار شنبه در حاله از ابهام و اجمال خواهد بود. اون موقع باید چی کار کنیم؟ موقع باید بریم سراغ سایر عدل، اگر بود اگر نبود بریم سراغ اصل عملی. منتها دقت داشته باشید فقط روز چهارشنبه مبهمه که مصنف فرمود از این ناحیه، یعنی نسبت به غایت مجمله و الا حکم مغیر مشخصه. وقتی ما میگیم از شنبه تا چهارشنبه تعطیل، چهارشنبه محل شبه است و الا شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، اینها قطعا تعطیل هستن و حکم رو دارن. پس کلام فقط یه مقدارش، مقداری از مدلول کلام چی میشه؟ مجمل میشه. خب دوستان به لطف خدا ما بحث اول رو تموم کردیم. ثمره این بحث چی عرض کردیم؟ ثمره این بحث در بحث آینده است. اگر در این بحث ما غایت رو داخل در مغیا بدانیم، غایت حکم مغیا رو میگیره، در نتیجه مفهوم رو از ما بعد غایت باید شروع کنیم. یعنی تعطیلی رو باید از پنجشنبه به بعد بگیم دیگه تعطیلی نداریم. اما اگر گفتیم غایت خارج از مغیا هست، مفهوم رو از خود غایت باید شروع کنیم. ابتدای مفهوم میشه خود غایت. یعنی در اون مثال ما باید بگیم خود چهارشنبه به بعد و ما بعدش دیگه تعطیلی ما نداریم. و تظهر و ثمرت و هازن نزاع فی البحث الاتی، ثمره این نزاع در بحث بعدی روشن می شود. فانه علی القلب دخول الغایه فی المغیا ینتفی الحکما من بعد الغایه بناء علی القلب المفهوم فیها. این ضمیر فیها روش میشه غایت. میفرماید ثمره این بحث در بحث بعدی روشن میشود چون بنا بر قول به دخول غایت در مغیا حکم منتفی میشود. روش میشه در مفهوم حکم منتفی میشود از بعد غایت. خود غایت رو دیگه مفهوم، خود غایت نمیفته تو مفهوم، میفته تو منطوق. البته بنا بر قول به مفهوم در غایت، اگه برای غایت مفهوم قائل باشیم. به خلافه علی القول به عدم دخولها فیه، دخولها زمین برمیگرده به غایت، فیه برمیگرده به مغیا. به خلاف این که قائل باشیم که غایت در مغیا داخل نیست، اون موقع چی میشه؟ اون موقع غایت میفته جزء مفهوم. فان الحکم ینتفی من الغایت نفسها، حکم منتفی میشه از خود غایت، انتفاع حکم شروع میشه. کمال لا یخفا، یعنی مطلب مطلب مخفی و سنگینی نیست. البته این رو بدونید دوستان، ثمره این بحث در بحث بعدی روشن میشه، در خود همین بحث هم ثمره داره. یعنی اگر ما قائل به مفهوم هم نباشیم، بالاخره وضعیت غایت برای ما روشن میشه که غایت داخل در حکم هست یا غایت داخل در حکم نیست. این هم خودش یه ثمره دیگه. یعنی نیاز نیست حتما ما تو بحث مفهوم ثمره این بحث ظاهر میشه، در خود همین منطق هم بالاخره غایت تعیین تکلیف میشه که چهارشنبه تعطیل هست یا تعطیل نیست. بریم سراغ بحث دوم. بحث دوم اینه که دوستان، آیا با منتفی شدن غایت، یعنی با فرا رسیدن غایت، حکم دیگه بالکل یعنی سنخل حکم منتفی میشه یا نمیشه؟ چند تا نظریه اینجا هست. سه تا نظر رو مصنف در کتاب نقل کرده، تفصیلاتی در مسئله هست، اونها رو حواله داده به کتاب‌های مفصل. ببینیم، المبحث الثانی فی ثبوت المفهوم للغایه. ثبوت یعنی وجود، آیا مفهوم برای غایت وجود دارد یا ندارد. ان دلالت القضیه المشتمله على الغایه، دلالت جمله قضیه‌ای که مشتمل بر غایته، که اصطلاحا بهش میگن جمله غاییه، جمله‌ای که مشتمل بر وصفه بهش میگن جمله وصفیه، جمله‌ای که مشتمل بر شرطه بهش میگن جمله شرطیه، جمله‌ای که مشتمل بر غایته بهش میگن جمله غاییه. همانا دلالت قضیه مشتمل بر غایت بر انتفاع سنخ الحکم مما وقع الاختلاف فیها بین الاصولین على اقواله، از مواردی که اصولیون در اون اختلاف دارن و چند تا نظریه در اینجا پیش اومده. نظریه اول دوستان که منصوب به اکثر محققین، بلکه نظر گفته شده که نظر مشهور همینه، منها ثبوت المفهوم مطلقا، پشتش بنویسید منصوب به مشهور. منصوب به مشهور است که مطلقا غایت مفهوم دارن. مطلقا یعنی چی؟ با توجه به تفصیلی در نظریه سوم داریم، این مطلقا یعنی چه غایت قید برای حکم باشد و چه قید برای موضوع باشد. خب پاورقی ببینید، فرموده این نظریه هول منصوب الی اکثر المحققین بل قیل هول مشهور. این نظریه نسبت داده شده به بیشتر محققین از علم اصول، بلکه گفته شده نظر مشهور همین است. و منها عدم ثبوتهی مطلقا. نظر بعدی اینه که ثبوتهی یعنی ثبوت مفهوم، مطلقا مفهوم نداره. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه غایت قید حکم باشد و چه غایت قید موضوع باشد. خب نظریه سوم دوستان تفصیلی است که مرحوم محقق خراسانی، آخوند خراسانی، صاحب کفایه این تفصیل رو پذیرفته و طرح کردن. ایشون میفرماید فرق میکنه، ما باید ببینیم غایت جزء قیود دیگه، قید برای حکم یا قید برای موضوع. اگر غایت قید برای حکم باشه، واضحه که مفهوم داره، چون غایت غایت حکم، یعنی حکم هست 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 هست، حکم اینجا دیگه به پایان میرسه. خب معلومه دیگه ما بعدش حکم نیست. پس هر جا غایت قید حکم باشه، حکم چیه؟ به اصطلاح حکم منتفی میشه. غایت که برسه دیگه حکم منتفی میشه، مفهوم داره. اما غایت قید برای موضوع باشد، حکم مقیا نیست، حکم مقید نیست، پس با انتهای غایت حکم منتفی نمیشود. ببینیم، و منها یکی از اون اقوال التفصیل بین الغایت التي تكون قیدا للحکم، تفصیل بین غایتی که قید برای حکم است، مثل این روایت فتدل على المفهوم، پس دلالت بر مفهوم میکند. و الغایت التي تكون قیدا لموضوع الحکم، و تفصیل بین غایتی که قید برای موضوع حکم، مثل این آیه شریفه فلا تدل علیه، پس دلالت نمی کند این قید، این غایت دلالت نمی کند غایت بر مفهوم. و هو مذهب المحقق الخراسانی. این نظر مال مرحوم محقق خراسانی، آخوند خراسانی هست این نظر. البته مرحوم نائینی هم این نظر رو پذیرفته، مرحوم خویی و مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه اجمعین، ایشون هم این نظر رو پذیرفته. آغازی ها عراقی هم یه تفصیل دیگری دارد و تفصیلات دیگری هم هست و هناکه تفصیلاتون اخر، تفصیلات دیگری هم هست، میتونید به محلش مراجعه کنید. منتها این دوتا مثالی که مرحوم آخوند برای جایی که غایت قید حکم است یا قید موضوع است، اینها رو با هم ببینیم. روایتیست، روایت میفرماید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. دقت کنید الان غایت ما چیه؟ ادات غایت حتی هست، حتی میشه ادات غایت. تعلم انه حرام، روش بنویسید علم به حرمت. علم به حرمت میشه غایت ما. حلالون هم میشه که روی حلالون بنویسید حکم مساوی است با مقیا، یعنی مقیای ما حلالونه که حکم ما هست. اینجا دوستان حکم مقید شده است به وسیله ادات غایت، یعنی دقت کنید، یعنی حکم به حلیت هست 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 تا به مرز علم به حرمت برسه. یعنی همه چیز حکمش حلال بودن است تا جایی که انسان یقین کنه این چیز حرامه. پس حکم به علیت هست 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 تا به مرز علم به حرمت برسه دیگه حکم نیست. اینجا معلومه که این غایت قید برای چی هست؟ قید برای حکم هست. البته دوستان بعضی ها در این که این غایت قید برای حکم باشد اشکالاتی دارند. این اشکالات رو ما در تعلیقه در حواشی ذکر کردیم. خب حالا بریم سراغ آیه. آیه میفرماید فصل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این الی میشه ادات غایت، مرافق میشه غایت ما، ایدیکم هم میشه مقیای ما. خب میفرماید الان موضوع ما چیه؟ دست. دست تا آرنج شستنش واجب است. موضوع رو بنویسید گوشه موضوع مساوی است با دست تا آرنج. حکم هم چیه؟ وجوب شستن. وجوب شستن. الان می‌بینید که اینجا قید چیه؟ قید حکم نیست، این قید موضوع است. موضوع مقید شد. دست تا آرنج باید شسته شد. خب حالا دوستان بریم سراغ استدلال. کسانی که قائلن که غایت مفهوم دارد که عرض کردیم منصوبه به مشهور همین است، استدلالشون به تبادره و کیف ماکان فقط استدل علی ثبوت المفهوم للغایه به تبادر. یه عده استدلال کردن برای وجود مفهوم غایت به تبادر استدلال کردن. دقت کنید دوستان، آیا این تبادر به معنای یکی از علائم حقیقت و مجاز هست؟ یعنی کسی ادعا کرده که ادات غایت اصلا وضع شده برای این که مدخولش برای مفهوم داشتن وضع شده، یعنی حکم از ما بعدش منتفی میشه سنخ الحکم. آیا این تبادر میخواد علامت وضع باشه؟ یا نه، قبلا عرض کردیم تبادر رو گاهی اصولیون و فقها به کار می‌برن. تبادر به معنای ظهور عرفی هست، فهم عرفی هست. حالا ممکنه فهم عرفی منشأش وضع باشه، ممکنه منشأش چیز دیگری باشه. قبلا گفتیم ظهور منشأهای مختلفی داره، وضع به اصطلاح مقدمات حکمت قرینه خاصه هست، حکم عقل هست و انصراف و غیره. به نظر ما دوستان این تبادری که اینجا هست، تبادر معنی علامت معنای موضوع له نیست، تبادر معنی ظهور و عرفیه. چرا این حرفو میزنیم؟ شما مصنف برای این استدلال آدرس دادن به کتاب زبدة الاصول مرحوم شیخ بهایی. هر جا در کتاب شما زبدة الاصول رو میبینید، منظور زبدة الاصول شیخ بهایی است و الا زبدة الاصولی هم یکی از معاصرین نوشته که چند جلد هست، ولی زبدة الاصول شیخ بهایی یک جلده. شما وقتی به عبارت زبده شیخ بهایی مراجعه کنید، ایشون وقتی تبادل میگه، ظاهر عبارتش اینه که منظورش از تبادل نه اینکه علامت معنای موضوع له باشه. تبادر یعنی فهمه عرفی. خب این هم یه نکته. خب اشکال جناب مصنف ولی استدلال اینی که آقا این تبادری که شما میگید چه به معنای علامت معنای موضوع له باشه، چه به معنای ظهوری باشه که ما گفتیم، این تبادر برای ما ثابت نیست. یعنی تبادر ما قبول نداریم، یعنی ما چون این برداشت عرفی نداریم که وقتی غایت میاد سنخ الحکم منتفی میشه. بله شخص الحکم منتفی میشه، اون که شک و شبهی درش نیست و ما قبلا هم عرض کردیم انتفاع شخص الحکم اصلا مفهوم نیست، اون یه مدلول عقلیه. منطوق ما مدلول مطابقیه، مفهوم ما مدلول انتظامی لفظیه، اما انتفاع شخص الحکم یه مدلول عقلیه، اصلا کاری نه با مفهوم داره نه با منطوق داره. مثال عرض کنیم، عرض کردیم از شنبه تا چهارشنبه به خاطر امتحانات تعطیله، قطعا از چهارشنبه به بعد بابت امتحانات دیگه هیچ ما تعطیلی نداریم. خب این انتفاع شخص و لکمه، یعنی تعطیلی به خاطر امتحانات. اما آیا واقعا عرف از این جمله میفهمد که ما تا چهارشنبه تعطیلی داریم، از چهارشنبه به بعد به هیچ وجه من الوجود دیگه تعطیلی نداریم؟ آیا واقعا ظهور عرفی اینه؟ مسلم فرمایید ظهور عرفی این نیست، ما چون این ظهور عرفی نداریم. و یلاحظ علیه انه روح بمیسید تبادر، این تبادری که شما ادعا کردید غیر و ثابته. به نظر ما این تبادر حالا چه به معنی علامت و از چه به معنی ظهور برای ما ثابت نیست، یعنی وجود نداره. به نظر من دون ان یکون، من دون فرق بین ان ترجع الغایت و الى الموضوع اول، خب فرقی هم نمی کنه غایت قید موضوع باشه یا قید حکم باشه، که این ناظر به نظر آخوند خراسانیه. نه بله، ان شخص الحکم المغیب الغایه ینتفی بانتفاعها. بله شخص الحکمی که با غایت به اصطلاح تقیید شده منتفی میشه با انتفاعها، ها برمیگرده به غایت، منتفی میشه با انتفاع غایت. این که ما بحثی درش نداریم، چون ما قبلا گفتیم انتفاع شخص الحکم مسلم عقلیه و محل بحث هم نیست. وقد سبق ان انتفاع شخص الحکم انتفاع القید مسلم عقلا، قبلا گذشت که انتفاع شخص الحکم با انتفاع قید مسلمه. در امر سوم از امور عامه پنجگانه ما این رو گفتیم، الا انه ليس من باب المفهوم، اما این از باب مفهوم نیست. انه ضمیرش برمیگرده به انتفاع شخص الحکم، انتفاع شخص الحکم یه مفهوم نیست. فل عمدتو، پس اون چیزی که ما باید ثابت کنیم انتفاع سنخ الحکم با انتفاع غایت، ولی دلیلی برش نداریم، ظهوری هم ندارد. فل عمدتو اثبات و کون الحکم المغیا سنخ الحکم، عمده اینی که ما ثابت کنیم اون حکمی که غایت براش گفته شده سنخ الحکم است، که با رفتن غایت این سنخ الحکم از بین بره. ولا سبیل لهو، یعنی راهی برای اثبات این معنا نداریم، راهی برای اثبات این نداریم که این حکمی که تو جمله هست سنخ الحکم باشه که با غایت به غایت غایت سنخ الحکم باشه. غایت شخص الحکم است اما غایت سنخ الحکم باشه ما دلیل بر اثباتش نداریم. خلاصه دوستان، به نظر مصنف تعدادی از اصول این غایت لولا القرینه مفهوم نداره. بله اگر جای قرینه داشته باشیم قرینه رو روی سر میذاریم و قرینه عمل میکنیم، مثلا قرینه تهدید باشه. و بالجمله انهو، خلاصه انهو لولا قرینه تو تهدید و مقامهو، اگر قرینه تهدید و مقام تهدید نباشد فلا تزید الغایت علی الوصف، غایت چیزی اضافه بر وصف نداره، غایت و وصف هر دو قیدن، هر دو هم شخص الحکم رو مقید و تزییق میکنن. ما وصف رو گفتیم مفهوم نداره، غایت هم یکی مثل وصف، چیزی اضافه بر وصف نداره. فلا تزید الغایت علی الوصف، غایت چیزی اضافه بر وصف نداره. فلا یثبت المفهوم لها، ها برمیگردی با غایت، برای غایت مفهومی ثابت نمیشد. فانهما، زیر هما بنویسید وصف و غایت. وصف و غایت مشترکان فی تضییق شخص الحکم، در تضییق شخص الحکم مشترکن، اما سنخ الحکم با اونها با رفتن اونها منتفی می شود یا نمی شود، اینها برای ما محرز نیست. خب پس تا اینجا دوستان طبق نظر مشهور شرط و غایت مفهوم دارن، اما طبق نظر مصنف شرط مفهوم دارد، غایت مفهوم نداره. وصف هم که هر دو میگفتن مفهوم ندارد. خب به لطف خدا بحث تمام شد، بریم سراغ تطبیقات. تطبیق اول، ورد فی معتبرت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام، در روایتی سماعه که روایت معتبری هست از امام صادق نقل شده، حضرت فرمود ولا يدفن الرجل اذا رجم الا الى حقبه، یعنی اگر کسی رو، مردی رو خواستن رجم کنن، سنگسار کنن، تا کجا باید دفن بشه؟ تا حقبه. حقبه دوستان به اون محلی میگن که این مثناست، نونش افتاده اندل اضافه، به دو پهلوها. به کجا میگن پهلوها؟ اونجایی که انسان کمربند میبنده از دو طرف. خب روایت میفرماید تا حقوین باید دفن بشه. خب آیا خود جای کمربند هم باید دفن بشه؟ یعنی اونجا رو ما باید دفن کنیم؟ یعنی تا اونجا باید چال بشه این آقا یا نه؟ اینجا اختلاف هست بین فقها. اختلاف هست بین فقها. بعضی میگن خود حقوین هم باید دفن بشه، بعضی میگن نه. منشأ اختلاف چیه؟ منشأ اختلاف اینه که غایت یعنی حقوین داخل در مقیا هست یا نیست. خب واختلف الاصحاب فی وجوب دفن الحقوین، اصحاب فقها اختلاف دارن در این که حقوین دفنش واجب است یا نه. بناء علی الاختلاف، بنابر اختلاف در دخول غایت در مغیا و عدم آن، بنابر این اختلاف که آیا غایت داخل در مغیا هست یا داخل در مغیا نیست. پس این یه تطبیق فقهی زنده برای بحث دخول غایت در مغیا یا عدم دخول. بریم سراغ آیه بعدی، قوله سبحانه و تعالی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. میفرماید کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت ندارن، محرمات خدا رو حرمت نمیگیرن، به دین حق اعتقاد ایمان پیدا نمی کنن، از کیا؟ از اهل کتاب. اهل کتابی که ایمان نمیارن رو باهاشون باید بجنگید تا اینکه جزیه بدن. روی حتی بنویسید ادات غایت، یعطل جزیه میشه خود غایت. پس وجوب قتال این حکم ماست، غایت ما چیه؟ غایت ما دادن جزیه هست، به دولت اسلامی جزیه بدن، مالیاتی بدن. خب وجوب قتال تا زمانی که جزیه بدن. خب اگر قائل باشیم به مفهوم، یعنی بعد از این که اینها جزیه دادن دیگه حکم وجوب قتال وجود ندارد، اما اگر قائل به مفهوم غایت نباشیم، تا وقتی اینها جزیه ندادن که حکم وجوب قتال هست بنابر منطوق، اما وقتی جزیه دادن اگر قائل به مفهوم نباشیم اینکه وجوب قتال هست یا نیست، دیگه آیه از این ساکت. اما اگر گفتیم مفهوم دارد، یعنی دیگه در هیچ صورتی ما با اینها جنگ نخواهیم کرد، چون قراره سنخ الحکم منتفی بشه. یعنی دیگه هیچ صورتی اینها اگر جزیه دادن دیگه در هیچ صورتی با اینها جنگ صورت نمیگیره، که مصنف فرمودن مفهوم نداره. پس یدل علی عدم وجوب القتال بعد الجزیه، دلالت میکنه بر عدم وجوب قتال بعد از جزیه علل قول به مفهوم الغایت، اگر قائل به مفهوم غایت باشه. روایت بعدی دوستان، ورد فی صحیحة جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام. پس اون تطبیق اول دوستان در مورد بحث اول بود، تطبیق دوم در مورد بحث دوم بود، یعنی بحث مفهوم. تطبیق سوم می‌فرماید در صحیحه جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام روایت شده، حضرت درباره کسی که داره روزه قضای ماه رمضان می‌گیرد فرمود: انه قال فی الذی یقضی شهر رمضان انه بالخیار الی زوال الشمس. کسی که داره روزه ماه رمضان رو قضا میکنه آیا میتونه روزشو بخوره؟ حضرت فرمود اختیار دارد تا زوال شمس، تا اذان ظهر. دوستان دو تا بحث رو اینجا پیاده کنیم. اگر بگیم غایت داخل در مغیا هست، یعنی خود موقع اذان هم میتونه تصمیم به خوردن بگیره، اما اگر بگیم غایت داخل در مغیا نیست، تا قبل از اذان میتونه روزش رو به هم بزنه، اما اذان رو که شنید دیگه حق تصمیم گیری نداره. این شد بحث اول که آیا غایت داخل در مغیا هست یا نیست. اما اگر گفتیم غایت خارج از مغیا هست، غایت خارجه، اون موقع مفهومش این میشه از خود اذان به بعد دیگه حق به هم زدن روزه را ندارد. اما اگر گفتیم نه، غایت داخل است، خود اذان حق داره، اون ما بعدش رو دیگه حق نداره. ببینیم، فدلت این صحیحه على عدم جواز الافطار بعد زوال الشمس ان قلنا بمفهوم الغایه. این روایت دلالت میکنه که بعد از اذان ظهر دیگه طرف حق افطار ندارد، اگر قائل به مفهوم غایت باشیم. اگر قائل نباشیم، اگر قائل به مفهوم غایت نباشیم، اون موقع باید بگیم تا اذان ظهر ایشون اختیار داره، اما بعدش اختیار هست یا نیست، این رو باید از ادله دیگه استفاده کرد. ما از این روایت این رو نمیفهمیم، باید بریم سراغ ادله دیگه. اگر بود، اگر نبود، اون موقع میریم سراغ اصول عملیه. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.